سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومد. من سپید بهکام هستم. فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه شد. دولت سوریه میگوید نیروهایش دومین منطقه را هم در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفته است. و تلاش ماموران دادستانی برای بازداشت شبانه محمود صادقی نماینده تهران در مجلس ناکام ماند. فرانسوا فیون با پیروزی قاطع در رقابت‌های درون حزبی محافظه‌کاران فرانسه روز گذشته نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد. آقای فیون در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان نزدیک به 67% آرا را به خود اختصاص داده است. رقیب او آلن ژوپه این پیروزی را به فرانسوا فیون تبریک گفت و اعلام کرد که در انتخابات پیش رو از او حمایت خواهد کرد. در انتخابات درون حزبی محافظه‌کاران فرانسه که برای نخستین بار در این کشور برگزار می‌شد، حدود 4.5 میلیون نفر مشارکت کردند. انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است اردیبهشت سال آینده برگزار شود. دولت سوریه میگوید نیروهایش دومین منطقه را در شرق حلب از شورشیان بازپس گرفتند. به گفته تلویزیون دولتی سوریه، نیروهای این کشور روز گذشته موفق شدند منطقه جبل بدرود در شرق حلب را که در تصرف شورشیان بود به کنترل خود درآورند. این خبر یک روز پس از آن منتشر شد که مخالفان مسلح حکومت بشار اسد تایید کردند کنترل خود بر بزرگترین محله شرق حلب به نام مساکن هنانو را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی در 4 سال اخیر برای نخستین بار است که نیروهای دولتی به پیشروی‌های موفقیت‌آمیز در منطقه شرق حلب دست می‌یابند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران دادستانی برای دستگیری او در نیمه شب گذشته خبر داد. آقای صادقی به خبرگزاری ایلنا گفته است ماموران با در دست داشتن حکم جلب او دقایقی پیش از نیمه شب تلاش کردند او را در نزدیکی منزلش دستگیر کنند، اما آقای صادقی مقاومت کرده و به داخل رفته است. بنابر گزارش‌ها چندین تن از نمایندگان مجلس و همچنین شماری از شهروندان برای جلوگیری از بازداشت محمود صادقی در برابر خانه او در تهران تجمع کردند. آقای صادقی چندی پیش در نطقی در مجلس و سپس با ارسال نامه‌ای جداگانه خواستار توضیح رئیس قوه قضاییه درباره حساب‌های شخصی در این قوه شده بود. این نماینده مجلس چند روز پیش خبر داد که به دادسرا احضار شده است. دادگاه ویژه روحانیت احمد منتظری را به دلیل انتشار فایل سخنان پدرش در مورد اعدام‌های سال 67 مجموعاً به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم کرد. با این حال در این حکم آمده است که بنابر حکم دادگاه این محکومیت در مقام اجرا فقط شامل 6 سال حبس خواهد بود و خلع لباس نیز به مدت 3 سال تعلیق می‌شود. این حکم به مدت 20 روز قابل اعتراض است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تمدید تحریم های آمریکا علیه ایران، بروز مشکلات در اجرای توافق هسته ای را نتیجه عجله در انجام کار خواند.
ببینید اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم، به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم. گاهی اوقات یه چیز جزئی که ازش غفلت میشه، این خودش یه رخنه ایجاد میکنه.
توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی سال گذشته پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده به امضا رسید و در نهایت از اوایل زمستان گذشته اجرایی شد. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی از تمدید قانون داماتو در مجلس نمایندگان آمریکا به شدت انتقاد کرده و آن را در منافات با برجام دانستند. با همین خبر به پایان یک بخش خبری دیگه میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما است radiofarda.com.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. هشتک ها، این کلمات آبی درخشان که مدت هاست اینجا و آنجا در شبکه‌های اجتماعی مختلف در میان مهدها به مخاطبان چشمک می‌زنند و آنها را به پس زمینه وسیع تری درباره موضوع می‌برند، از کجا وارد ادبیات مجازی ما شدند؟ هشتک چیست؟ در کجا به کار می‌رود؟ و البته چطور هشتک هایی را نباید به کار ببرید؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا بیشتر در مورد هشتک ها بدانیم.
تکنولوژی های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید، حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تو اون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تو اون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ‌هایی رو به کار میبرن تا اون عکس‌ها رو به مجموعه عکس‌های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ‌ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی‌های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ‌های کاربردی‌تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکس‌های شما بیشتر میشه. در این میان اپلیکیشنایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعه ای از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم، هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن، بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره: یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی‌توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه، که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس‌زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده، و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیری قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شن تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید، به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل‌ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی‌کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی‌کنه.
هشتگ های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیما در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند، چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشن و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشن، برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه‌ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری دات کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در تماس باشید.